الله الرحمن الرحیم. جلد سوم اشارات، صفحه 257، صفحه سوم. فإذن العقل المذکور هو الذی یفیض عنه بمعاونة الحرکات السمویه مادتون فیها رسم و صور عالم الاسفل من جهت الانفعال، کما ان فی ذلک العقل رسمها علی جهت الفعل. بحث در این داشتیم که چگونه عناصر عالم کون و فساد، چه بساطشون چه مرکباتشون، از مبادی صادر شدن، به چه ترتیب صادر شدن. صدور افلاک و عقول رو بیان کرده بودیم، حالا جا داره که صدور عناصر رو هم بیان کنیم. مصنف در بیان مطلب ابتدا کرد به هیولای مشترکه و گفت این هیولا از عقل صادر شده، منتها با معاونت افلاک. و بعد فرمود که صور هم در استقلال این هیولا دخالت دارند. اگر صور نباشند هیولا در حدوث بلفل نمیشه و در بقا هم نمیتواند فعلیت داشته باشه و ادامه وجود بده. پس هم احتیاج به عقل هست، هم به احتیاج به معاونت افلاک هست و هم احتیاج به دخالت صورت. با کمک این سه هیولا صادر میشود و مستقر میشود، صدورش مستقر میشود، میماند. خواجه وقتی خواست وارد به بحث بشه، ابتدا ثابت کرد که دخالت افلاک لازمه. و در توضیح بحث این چنین گفت که عقول به خاطر ثباتی که دارن ممکن نیست که هیولا و صورت، یا به عبارت جامع جسم مرکب من هیولا و صورت رو که مبتلا به حرکت ثابت کنه. اون موجود ثابت ممکن نیست متحرک رو ثابت کنه. به خاطر اینکه مناسبتی بین اون ثابت و این متحرک نیست. پس عقول به تنهایی رو نباید علت صدور اجسام قرار داد. باید یک موجود متحرکی رو که عبارت از افلاکه اونم دخالت داد، تا حرکت هیولا و صورت به توسط حرکت افلاک توجیه بشه. اگر ما این دخالت افلاک رو قبول نکنیم، لازم میاد که موجود ثابت موجود متحرک رو ایجاد کرده باشه و این شده نیست. پس به ناچار سلام کن افلاک و حرکت افلاک رو هم در صدور هیولا و صورت و در نتیجه در صدور جسم دخالت میاد. این مطلب اولی بود که خاطر بود. در زیر این مطلب اول سوالی رو بعضی از شنونده ها مطرح می کنن که من با این سوال مطرح کنم جواب بدم. سوال اینه که شما به خاطر اینکه هیولا حرکت می کند اجازه ندادید که مستقیم از عقل صادر شود، بلکه فلک رو که متحرک است واسطه کردید. چطور شد که اجازه دادید فلکی رو که متحرک است بلاواسطه از عقل ثابت صادر شود؟ چرا اونجا واسطه ای بین عقل ثابت و فلک متحرک جور نکردید؟ به عبارت دیگر چرا اجازه دادید از ثابتی که عقل است فلکی که متحرک است صادر شود، ولی اجازه ندادید از ثابتی که قبل از جسمی که متحرک است صادر شود. این سوال مطرح شد، اینه باید جواب بدید. نه به بحثش بذاشته اونتها شاید فراموش شده باشه. حالا من تکرار میکنم، گاهی از اوقات همون مطالب قبل تکرار میکنم، خلاصتا گاهی از اوقات هم مطلب جدید بزن. جواب اینه، از عقل نفس فلک و جرم فلک صادر شده. نفس فلک حرکت نمی کنه، جرم فلک هم حرکت نمی کنه. یعنی نفس تو به کمال نمی ره با حرکت جوهر، حتی مثل صدرا هم حرکت جوهری در نفس فلک قائل نیست. جرم فلک هم به حرکت جوهری حرکت نمی کنه. حرکت ها حرکت مکانی یا کیفی یا کمی یا وضعی است که فلک اون سطح اول رو حرکت نمی کنه، حرکت وضعی می کنه. وضعش از عقل صادر نشده، بلکه وضع لاب شرط از عقل به او داده شده. وضع لاب شرط یعنی اون میتونه این وضع داشته باشه، میتونه اون وضع دیگر رو داشته باشه. چون وضع لاب شرط بوده بهش اجازه حرکت داده شده، اون چون میبینه یک وضع براش متعین نیست، اون وضع رو میتونه تبدیل کنه و تبدیل میکنه، با تبدیل حرکت درست میشه. حرکت یا شیئی که ذاتش متحرک است از فلک از عقل صادر نشده، برخلاف جسم. در جسم هیولایی صادر شده که میتواند صور مختلف قبول کند، یا صوری صادر شده که میتواند تبدیل بشود. یعنی اون حرکت در ذاتشون میکنند، منتها حرکتی که در صورت به بطلانش منتهی میشود در هیولا به بطلان صورت از اون منتهی میشود، نه به بطلان خودش. این را جا خود گفته شده، صورت حرکتی می کند که به بطلان خودش می انجامد، هیولا حرکتی می کند که به بطلان داراییش می انجامد، نه به بطلان خودش. او دارایی صورتی شد، اون صورت از دست. پس علی عالم حرکت در فلک از عقل صادر نمیشه، ولی در هیولا اگر بخواد عقل بدون واسطه هیولا رو صادر کنه، هیولا متحرک رو صادر کنه، اون وقت نمیشه. ما ناچاریم که بگیم، اینو دقت کنید چی عرض میکنم، به درد حرفای بعدم میخوره، ما ناچاریم که بگیم عقل هیولا رو صادر میکنه، فلک حرکت هیولا رو توجیه میکنه، که هر هیولا رو فلک صادر نمیکنه. فکر نکنید که ما فلک رو دخیل در صدور هیولا قرار میدیم، هیولا رو مستقیم عقل صادر میکنه، هیچ کمکی هم در این صدور از فلک طلب نمیکنه. فلک تنها کاری که میکنه حرکت این هیولا رو توجیه میکنه، و برای و برای اثبات حرکت دخالت میکنه، نه برای اثبات صدور. برای صدور هیولا فلک دخالت نداره، عقل دخالت میکنه. همونطور که خود فلک رو عقل خلق کرد، هیولا رو هم عقل خلق میکنه. فلک احتیاجی به واسطه برای حرکت نداره، هیولا احتیاج داره. اینو باید سوال کرد که چرا اون احتیاج داره این احتیاج نداره، ولی از عقل هیچ کدوم از حرکت ها صادر نشده. نه حرکت فلک از عقل ساده شده نه حرکت هیولا. حرکت فلک مال خودشه، حرکت هیولا مال فلکی که به او داده. حالا چطوری هیولا حرکت میکنه ما هنوز بیانش نکردیم، بعدا در وقتی که خلق صورت مثلا میشه حرکت هیولا راحت تر فهمیده میشه که هیولا چطوری حرکت میکنه و چطوری این حرکتش وابسته به حرکت فلکه. بعدا خواهیم گفت، اشاره میکنم چون جاش مناسبه که عرض کنم، بعدا انشاءالله خواهیم گفت که این هیولا مستحق صورتی میشه، مستحق صورتی میشه. این استحقاق مسبوق است به استعداد، چون مستعد شده مستحق شده. این استعداد از کجا درست میشه؟ از حرکت فلک. انشاءالله بیان خواهیم کرد. حرکات افلاک هیولا رو آماده میکنه، هیولا میشه مستعد، مستعد صورت خاص. بعد که مستعد صورت خاص شد مستحق اون صورت میشه، مستحق چی شد اتماس میشه. این هم اطلاعی که انشاءالله بعدا بیان میشه، من خلاصه رفتم، اگر هم مبهمه انشاءالله بعدا روشن میشه. ولی میخوام عرض کنم در حرکت هیولا فلک داره دخالت میکنه. اگر فلک دخالت نکنه استعداد مختلف در هیولا به وجود نمیاد، استحقاق مختلف به وجود نمیاد، صورت مختلف نمیاد. هیولای مشترک فقط یه صورت در جهان میگیره، در حالی که میبینیم چقدر صورت های چهار صورت بسیط گرفته و چقدر صورت های مرکب گرفته. اینا همه بر اثر اون حرکتی بود که فلک کرد و در اثر این حرکت هیولا رو مستعد کرد و بعد که مستعد شد صورت استفاده شد. مثلا فرشنید اگر این هسته که در دل خاک افتاده به وسیله حرکت فلک و وسیله تعدد فصول و وسیله شب و روز از طریق افلاک بهره نمی برد، این توی خاک می پوسید. ولی حالا بهره های زیادی از این افلاک و حرکت افلاک برده که ما نمی دونیم چه بهره هاییست، بعد یا شد ولی اجمال می دونیم و بالاخره بعد از این همه بهره ها جنیم هسته شده یک درخت، یک درخت بزنگ. این صورت شجریت از کجا آمد؟ روی هیولا نشست، از طریق حرکت فلک آمد. چرز میکنه این نه ایشاله برن توتون، اگر حرکت فلک نبود استعداد نبود، استحقاق نبود، صورت نبود. پس فلک که می آید فقط حرکت هیولا توجه میکنه، در صدور هیولا اشتخالت میکنه. همچنین در صدور فلک از عقل هیچی دخالت نمی کنه. مشکل اینجاست که چرا در صدور، در صدور حرکت از فلک چیزی دخالت نمی کنه، در صدور حرکت از هیولا چیزی باید دخالت کنه؟ هر دو بدون حرکت از عقل صادر می شن و در صدور فلک و هیولا هیچی دخالت نمی کنه، نه در صدور فلک نه در صدور هیولا. ولی در صدور حرکت هیولا فلک دخالت میکنه، در صدور حرکت فلک هم چیزی دخالت میکنه. سوال شما آخرش برنگی بگیم با توضیحاتی دادم معلوم شد که نباید سوال کرد که چرا عقل بدون واسطه فلک رو میافرینه و بدون واسطه هیولا رو نمیافرینه. معلوم شد که هر دو رو بدون واسطه میافرینه، در صدور هیچ واسطه نمیخواد. اون عقولی که مربوط به افلاکن فلک رو بیواسطه ایجاد میکنن، عقل دهم هم که مربوط به هیولا است هیولا رو بیواسطه ایجاد میکنن، هیچ کدوم با واسطه ایجاد نمیکنن. هر سر اینه که فلک چطور برای حرکتش توضیح کننده ای نیست، ولی هیولا برای حرکتش توضیح کننده لازم داره. این سوال مسئله که باید جواب بده. اینا تقریبا جوابش گذشت. فلک نفس داره، نفس خودش مریده. نفس اگر به ماده متعلق نمی شد اراده ثابت می کرد، چون به ماده متعلق شده اراده متغیر می کنه، حرکت از اونجا شد می شود. که بازم دقت می کنید در بدن فلک که حرکت وارد می شود نفس داره دخالت می کنه. اونتا در خود نفس چرا دخالت میکنه؟ چون وابسته شده به ماده. یعنی منتهی کنیم قضیه رو به خودشون، دیگه واسطه نمیخوریم. حرکت بدنه بر اثر حرکت نفسه، حرکت نفسه بر اثر تعلق به ماده است، یه چیزی واسطه برازه بده. میام توی حیولا، حیولا نفس نداریم که اراده کنه حرکتش بده. طبیعتش هم اگر آرام باشه که حرکت نمیکنه، باید یه چیزی رو به هم بزنه که اینو بالاخره به سمتی وادار کنه، ولی خودش هست و طبیعتش ساکن میمونه، دیگه حرکت نمیکنه. یه چیزی باید به همش بزنه. نفس نداره، ناچار باید از بیرون به حرکت داد، یعنی فلش باید حرکت کنه. بر اثر حرکت حیولا حرکت کنانی میکنه که از شرمه حرکت در استعدادات، حرکت در استعدادات میکنن. صبر هم حرکت میکنن در کون فساد، حیولا در استعداد حرکت میکنن، صبر هم در کون فساد، همه چی گفت میشه. پس سوالی که شده بود جواب داده شد. از شرم قبلا جواب میدادیم، حالا جواب دیگه دادیم، تکرار گذاشتم. مجرد وقتی وابسته به ماده میشه میتونه از اینا رو قبول ندارید، نبس استقمان و دوباره میدید. اینا مطلبی چه قبلا گفته شده، زمینه فراهم شده. نفس مجرد بر مجرد مثل خود عقل، ولی عقل وابسته به ماده نیست. رضا ثبات کرده نفس وابسته به ماده است، این وابستگی به ماده است نمیشه ندید دیگه، بلخواهی تحصیل در نفس میزد. خب من مطلبی تشکار کردم تا این سوال مطرح بشه و جواب داده بشه. دو مطلب حتمه خواجه رو ادامه بشه. خواجه نتیجه حتیش این شد که عقل تنهایی نمی شود که حیولا رو ایجاد کند، باید فلج هم وساطت کند. دیگه توضیحاتی دادیم نحوه های وساطت این ها رو روشن شد که انهو مستشدی به خواجه میگوید اگر فلک این همه هنر داره که میتونه در حیولا تأثیر کنه، خب از اول چه احتیاجی به عقل است؟ بگو عقل فلک رو ایجاد کرد، فلک هم حیولا رو ایجاد کرد، دیگه دوباره یه عقلی برای ایجاد حیولا لازم نیست. خواجه جواب داد که این حرف از دو جهت فاصله. یکی این که فلک جسم هست و نمیتواند حیولا ایجاد کنه، جسم نمیتونه ماده ایجاد کنه، جسم نمیتونه جسم ایجاد کنه، که اینو قبلا گفتی. دوم این که کدوم فلک میخواد دخالت کنه، همه افلاک دخالت دارن در حیولا. این افلاک متعدد که میخوان دخالت کنن در ذات واحد میخوان دخالت کنن، تا این متعددها رو روی واحدی جمع نکند نمیتواند این متعددها در واحد دخالت کنه. باید یه عقلی باشد که عقل دهم است، این حرکت های متعدد را نظام دهد، جمع کند، از طریق خودش بر حیولا وارد کند تا واحدی متصفی واحد شده باشد. و الا اگر این واحد دخالت نکنه، اون افلاک نهگانه که نه تا ذاتن میخوان که یک ذات اثر کنه، باید واحدی این آثار رو بگیره، جمع کنه، جمع شده شو بده به این متأسس. تا این واحد دخالت نکند اون متعددها جمع میشه. اما در گذشته گفتیم که باید واحدی متعدد رو جمع کنه، یادتون هست اشاره کردم در جلسه هم، یادتون باشه گفتیم که این صور متعدد حیولا رو اقامه میکنه، صور متعدد، ولی حیولا ذات واحد است و این صور متعدد است. چگونه متعدد واحد رو اقامه میکنه توضیح دادیم. شریک این صور شریکی دارن که عبارت از عقل است، اون شریک این صور رو واحد میکنه. به برکت عقلی که واحد است این صور واحد میشوند، وقت میتوانیم بدون این صور اقامه میکنن حیولا رو که ذات واحد است. اگر واحدی بخواهد اقامه شود به وسیله متعدد، باید اون متعددها رو واحد کنیم تا این چه بتوانند اقامه کنند واحد رو. در مانندی هم حیولا که واحد است اگر بخواهد به توسط افلاک اقامه شود، باید واحدی این افلاس رو منظم کند تا این افلاس رو متعدد بتوانند مقیم اون هیولای واحد بشند. به این جهت است که ما به فلک تنها در صدور هیولا اکتفا نکردیم، گفتیم فلک هم هست عقل هم هست. این دو بیان بود برای این که ثابت کنیم فلک تنها نمیتونه همه کار رو بشه، باید عقل هم دخالت کنیم. ابتدا این بیان کردیم که فلک باید دخالت کنه، بعد کسی که حالا که فلک باید دخالت کنه عقل من عدل کنیم بدونیم فلک تنها دخالت تنها عمل کنیم، جواب دادیم به دو جهت تنها نمیتونه عمل کنه، حتما باید دخالت کنه، یعنی عقل باید انجام بده، این فلک باید دخالت کنه. عقل فلک انجام دهنده نیست، دخالت کننده است. این کلمه رو دوباره تکرار میکنم، فلک انجام دهنده نیست، دخالت کننده. همین کلمه نقشه یه اشکال میشه که شما فلک رو موجود جسم قرار ندادید ولی دخیل در ایجاد قرار دادید. همه بگه دخالت کننده است، جواب همونش گفتن دخیل در صدور هیولا قرار ندادید، دخیل در حرکت هیولا قرار دادید. این اشکال جواب ما در پیش داریم که قبلا به سیشانی کردم، الان هم توضیح دادم که از کجا این اشکال در میاد. الان خواجه داره اصلاح میکنه که فلک دخیله در هیولا، مستقلا موجود نیست ولی دخیل هست. همین که میگه دخیله مستقل اشکال میکنه که شما جسم رو موجود قرار ندید، این چطور به دخیل قرار میدید؟ ایشون میگه من دخیل در ایجاد قرار میدم، دخیل در حرکت قرار میدم، نه دخیل در ایجاد. این شده اشکال جواب بدیم. نه این من اشکال رو کامل بسنه نشده، حق با شماست. مستشکل میگه جسم در ماده جسم دخیل نیست، چطور در موجود ماده نیست، چطور دخیل در ماده شد؟ اصلا اشکال از طبعا رو همون ماده میره نه روی جسم. من اندن اشکال رو بودم روی جسم که دیگه احتیاجی به توضیح نداشته باشه، وقتی توضیح اینشالا ماده رو ازم وقتی که داشتم فرش میگفتم، گفتم جسم چطور دخالت میکنه در جسم، و جواب دادیم دخالت میکنه در حرکت. اما حالا وقتی میخوام دقیق‌تر بیان کنیم این جسم چگونه دخالت میکنه در ماده جسم، تا اینجا مطالبی که ما در جسم گذاشته گفته بودیم با اضافاتی که امروز اضافه شد. ماده ای که افاضه میشود یه شباهتی با عقل داره. عقل همه صور این عالم رو واجبه، الیزام مستر صور عالم میشه. منظور از عقلی که میگیم چون عقل مدبر عالم کنه به ساده همون عقل دهمه، اون عقولی که مربوط به افلاک بودن اینا فعلا مورد بحث ما نیستن. بحث ما در عقل دهمی که داره هیولا رو صادق میکنه، بعدم بیان میکنه که صور رو صادق میکنه. این عقل تمام صور موجود در عالم عنصر رو داره، هم صور عناصر بسیط رو، هم صور عناصر مرکب رو. صور عناصر مرکب رو که داره نوعی رو داره، مثلا صورت نوع انسان، صورت نوع پرنده، صورت نوع جزیره، همه این انواع صورتشون در عقل هست. حالا به چه نحو در عقل هست فعلا مورد بحث ما نیست که عقل چگونه این صور رو داره. فقط این رو باید بیان کنیم که به نحو فعل دارد، یعنی بالفعل دارد و چون علمش فعلیست تأثیر گذار است و ایجاد می کند. بالفعل دارد و حالت فعل هم داره، فعل یعنی تأثیر گذاری. ماده هم همینه، ماده هم همه صور رو دارد منطقه بالقوه دارد، به نحو انفعال دارد، یعنی اگر بهش دادن قبول میکنه، نه اینکه بالفعل دارد، بالفعل هیچ صورتی نداره، قوه همه صور رو دارد، پس بالقوه صور رو دارد. صورت رو صوری که عقل دارد که همه صور عالم کنه پسدن همه رو ماده به تنهایی دارد، همه رو ماده به تنهایی دارد، منتها ماده به قوه دارد، یعنی اگر دادن قبول میکنه، عقل به صدق داره، یعنی به احتیاجی به دادن نداره، همین الان زدن افاظه افاظه میکنه. پس عقل افاظه میکند ماده ای را که از این جهت مشابه اوست. ماده همه نقش های صورت و واجد است، همونطور که عقل همه نقش های صورت و واجد است، یعنی همه صورت در ماده نقش بستن، همونطور که در عقل نقش بستن، منتها در عقل به نحوه فعلیت نقش بستن، در ماده به نحوه انفعال و به قوه نقش بستن. این بیانی بود که جلسه گذشته باید ادامه داده می شد و اجازه نداشت که بگیم که ماده رو ترکیم کنیم. ماده که از عقل صادر می شود چه حالی دارد، چه صفتی دارد؟ معلوم شد صفتش این است که واجد و صور است، کل عقل که عقلا واجد و صوره، منتها اون ماده واجد و صور است بالقوه یا بالانفعال، اما این عقل واجد و صور است بالانفعال یا فعلی است. بله؟ در بسیط بودن هم ماده مثل عقل، در حلول نکردن هم ماده مثل عقل، چون توجه کنید ماده حلول نمی کنید، ماده نفسش هم بسیط، وقتی البته مرکب می شود با صورت. این ها یعنی قوه دیگه، این ها یعنی قوه دیگه، این دوباره بله بل قوه دارد، یعنی هنوز نداره، ولی قابلیت دارد که بگیره، تا اینجا روشنه. پس بل قوه شما مشکل نداریم، بگیم حیولا تمام صور رو بل قوه دارد، اشکال نداره. این نظر شما، یه نظر شما این اشکال نداره، قوه به درست نداره. حیولا همه صور رو بالقوه دارد، این حرف درست. حیولا همه صور رو بالانفعال دارد، یعنی میتواند از همه صور منفعل شود. همه صور رو بالانفعال دارد، یعنی اگر هر کدوم از این صور رو بهش بدن با انفعال این صورت رو میپذیرد. اینم همون مفاد بالقوه دارده. تا بعد از این که بشنیدیم چگونه پذیر و چگونه این صورت رو پیدا می کند، این رو انفعال توضیح می ده. بل انفعال یعنی باید متأثر بشه تا صورت رو پذیر. هم صورت رو دارد، متأثر از صورت هم نیست، اونا دارایی ها لحظه، ولی حیولا منفعل میشه از این صورت، یعنی چیزی از این صورت میبره، استفاده می کنه، فعلیتی از این صورت کسب می کنه، تأثیری نسبت به این صورت داره، ولی عقل نسبت به اون صورت هیچ تأثیری نداره. من دو جور حرف زدم، یکی اینکه گفتم حیولا تمام صورت رو بالقوه دارد و عقل همه رو بالفعل دارد، یه بیان بود که شما اینو قبول دارید. بیان دوم که حق با شماست، من تشریحش نکردم، این بود که حیولا همه صورت رو بالانفعال دارد، عقل همه صورت رو بالفعل دارد. یعنی چی؟ یعنی اون صوری که در عقل موجودند صوری هستند که عقل به توسط اون صور در مادون که حیولاست اثر میگذارد، خودش از اون صور اثر نمیپذیره، چون اصلا اون صور دارایی های ذاتی عقل نیستند که در ذات عقل دخالت کنند و عقل مرکب کنند، نه یه دارایی های بیرونی هستند که عقل میتواند اونها رو صادر کنه. حالا چجوری دارایی ها رو داره بعدا میرسن به چون سوال کردید اون رو عرض میکنم، ولی حیولا این دارایی ها رو نداره، باید متأثر بشه تا صاحب این صورت بشه. هم لازم نیست متأثر بشه، هم این صور رو گرفته برای افاظه کردن، نه برای اینکه خودش متأثر بشه و از ناحیه این صور به کمال برسه، ولی حیولا این صور رو میگیرد و منفعل میشه، متأثر میشه، چیزی میپذیره و حالت جدیدی پیدا میکنه، حالت جدیدی که نداشت، این میشه انفعال. پس داشتن حیولا صور رو همراه انفعال است و داشتن عقل صور رو همراه انفعال نیست. خب عقل چرونه این صحبت رو دارد که براش ترکیب درست نمیشه؟ این مثال جدیدی که من خودم سر سال شد ترکیب که زنی شما هم حتما میامده چگونه عقل این همه صحبت رو دارد و خودش مرکب نیست؟ توجه کنید ما نمیگیم که این صحبت ذات عقل رو تشکیل میدن، همین که الان اشاره کردم ذات عقل رو تشکیل نمیدن که عقل مرکب باشد از صحبت. این صورت دارایی های عقل هست، دارایی های بالفعل عقل. خب اگر بالفعل عقل این صورت رو دارا باشد باز هم مرکب میشه، اونتا ترکیب در ذاتش نیست، در بیرون ذاته. یعنی نگاه کنی میبینی یه ذات بسیطی این همه بار بسید بازم به نمید مرکب دیگه. اینو ما در عقل قبول کردیم. جواب این مطلب جواب دقیق نیست. فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی. علم اجمالی بل اجمال و بساطا مشتمل بر تمام صورت تفصیلی هست. یعنی این مشتهدی که الان ملکه اجتهاد داره اگر شروع کنه به تنزیل این ملکه و این ملکه به تنزل بده، میبینید که ازش مسائل متعددی فراموش میکنه، تفاصیلی به دست میاد. آیا شما میتونید بگید این تفاصیل بالقوه در اون ملکه حاصله یا بالفعل حاصله؟ بدون شک بالفعل حاصله. لذا صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، نمیگه علم اجمالی مستلزم کشف تفصیلی، میگه عین اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی همون جایی که اجمال هست تفصیل هم هست. احتیاج به توجه داره فقط در مشاهدی که انسانی احتیاج به توجه داره، در عقل و خدا احتیاج به توجه هم نداره، توجه حاصله. در ما که انسانی اگر مجتهد باشیم ملکه اجتهادمون تمام اون تفاصیل رو داره، بالفعل هم داره، منتها من باید توجه کنم. وقتی توجه کردن ظاهر میشه. در ما که تغییر حاصله توجه ممکنه بره دو مرتبه بیاد، اون اجمال مستلزم تفصیل بشه، مستلزم تفصیل بشه در ما، چون قفلت میاد اون تفصیل مخفی میشه، آشکار میشه، این تفصیل ظاهر میشه. اما در مثل عقل، در مثل خداوند، در مثل عقل و در خداوند، یا خدا مثل کار کنه، در مثل عقل و در خداوند این حس نیست که فصلت حاصل میشه. اونجا وقتی اجمال هست تفصیل هم در عین اون اجمال وجود داره. و به همین جهت عرض کردن که صدرا میگه خداوند دارای علم اجمالی است، که این علم اجمالی او در عین کشف تفصیل است. اونجا دیگه لازم نیست خداوند اجمالش رو تبدیل به تفصیل کند که بگویید اجمال ازلی و تفصیل حادث. از همونطور که اجمال ازلی تفصیل هم ازلی است، از ازل هم اجمال بوده هم تفصیل بوده. بنابراین در عقل هم این چنینه، در عقل علم اجمالی دارد به این اشیا و همه اشیا در اون وجود علمی دارند، و در این حال علم تفصیلی به اشیا دارد. هر کدوم رو بخواهد تنزل میدهد. امروز این نفس رو تنزل میده از همون علمی که دارد، فردا باز از همون علمی که دارد نفس دیگر تنزل میده. او یه علم اجمالی بسیطی دارد که تمام نفوس انسانی در اون علمه، تمام نفوس فرسی در اون علمه و هاکزا. پس هیچ تفصیلی، هیچ ترکیبی در ذات اقضا پیدا نشد. اینا مطالب خارجی بود، ربطی به بحث ما نداشت دیگه. بالاخره کشیده شد حد به اینجا و لازم هم بود، اگر گفته نمی شد شاید از این نکات مبهم می ده. اجمال در عین کشف تفصیل، این عبارت ما رو شما چطوری معنی می کنید؟ اجمال در عین کشف تفصیلی یعنی چی؟ یعنی بسیط هست، در عین حال تفاصیل هم تو این بسیط هست. یعنی خداوند اینطور نیست که بگه من نوع انسان رو میشناسم، نوع انسان به اجمال شناخته میشه، بلکه همونطور که نوع رو میشناسه در عین شناخت نوع این تفاصیل رو زیده هم رو بشن به جزئیاتش رو میشناسه. فقط علم اجمالی نیست که مجملاً نوع شناخته بشه. نوع در این چشم تفسیر یعنی افراد هم شناخته میشه. یه اجمالی بسیطی است که تمام اینا به نشون میده، تمام جزئیات نشون میده. بسیار حد به صدر در این مسئله دقیقه. من مورد بحثمون نبود که توضیح ندادم، به همین نظر استفاده کردم. اگر جلد شیش اسفار رو میخوندی این بحث مطرح میشد، اونجا من خیلی توضیح بود بیسرده میدادم که مثلا کامل روشن بشه. اونجا خارج بحث من اشاره شدم، انشالله همین اشاره مفیده. شاید برای مثل شما دیگه بیشتر از این لازم نیست. فائزن صفحه 257 سطر سوم. فائزن العقل المذکور، عقل مذکور یعنی عقلی که در صفحه قبل سطر سوم آمد یا سطر چهار دوم آمد. و هو العقل الذي لا يلزم عنه جرم سماوي و الیه تنتهي العقول و یعرف بالفعال. عقل مذکور یعنی همونی که در یک صفحه قبل تقریر شده. فإذن العقل المذکور که عقل فعال است، عقل دوام است، هو الذي يفيز عنه مادته اما به معاونت الحركات السماويه. هو الذي يفيز عنه به معاونت الحركات السماويه مادته. عقلی که از او به معاونت حركات السماويه ماده افاضه میشه. اینو توضیح دادم به معاونت حركات السماويه میشه. فیها رسمون، کتاب ما داره رسمه. گفتن به من که کتاب دیگه نسخه دیگه داره رشم، هم رسم درسته هم رشم درسته، هر دو من این نقش. این جان مناسبه که من توضیح بدم در جلسه گذشته دو خط قبل از اینی که الان شروع کردم این عبارت داشتیم: بلا مشارکت من واحدن. من خوندم معین بلا واحد بلا مشارکت من واحد معین بعد بشیم علتا لذات واحده. بعد در بعضی نسخ تشدید گذاشته بود من واحد معین. فکر میکنم اون بهتره، من اصلاح میکنم خوندنم. معین قابل توجیهه، منم توجیهش کردم، اما معین بهتره. پس خوب عبارت اینطور بخونیم: بلا مشارکت من واحد معین. چون نه که بحث در کثیر بود، ایشون گفت کثیر بدون مشارکت واحد نمیتواند در واحد اثر بگذارد، چون بحث در کثیر بود که میخواست در واحد معین اثر بگذارد، خود این کثیر دو باید واحد معین جمع کنه تا بتونه در واحد معین اثر بذاره. به این مناسبت اگر معین بخونیم بهتره. ما اینم بخونیم توجیه داره، منطقه عرض میکنم معین بهتره. پس آنچه که من در جلسه گذاشته گفتم اصلاحش میکنم. فیها رسم و صور العالم یا رسم و صور العالم الاسفل. در این ماده نقش تمام عالم اسفل وجود داره. عالم اسفل این همین عالم کنفسات، همین عالم عناصر، همین عالمی که در جوف قمر است که ما با سرکار داریم که فهم زندگی میکنیم. تمام صور این عالم نقشش تو حیرا افتاده، منتها من جهت الانفعال یعنی با تأثیر و بالقوه که اینا توضیح بدن. کما انت فی داره کلق رسم ها یا رسم ها، اینجا رسم ها داریم. خب ما
اینجا
رسم و رسم هر داره نقش، ولی ایشون در داره رسمه. به لغت مراجعه کنیم ببینیم که رسم هم اینجا درست میدیم یا نه. رسم که مسلم درسته. اگه تونستیم رسم هم درست کنیم کتاب خودمونو اصلاح نمی کنیم، ولی نما کتابونو باید اصلاح کنیم. کما انه فیزالک فیزالک کلم، چنان که در اون عقل مذکور که عقل فعال است، رسم و رشم و نقش همه صور عالم موجود است، منتها علا جهت فعل. علا جهت فعل هم مثلا دو جور معنی، یکی این که همه به فعل موجودن، یکی این که به نحو تأثیر موجودن، تأثیر گذارن. یعنی فعل یعنی عقل به توسط این صور اثر میگذارد، در حالی که حیولا این صور رو میپذیرفت و منفعل میشد. متاسف